بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، صوت و تصویر 29 رو شروع میکنم. خب تا میرسیم به ماده 441، میگه که هرگاه من راجب ماده 440 که خوندیم، الان میرسیم به ماده 441. بله درست. هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رأی نخستین قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست، رد درخواست برای امر کیفری، ابطال دادخواست برای امر حقوقی منظورشه، یعنی دادخواست حقوقی داده. و اینجا اگه پس بگیردش ابطال دادخواست میزنن، اگرم جنبه کیفریشو پس گرفته باشه که رد درخواست میزنن. کی این رد یا ابطال رو میزنه، رد درخواست یا ابطال؟ دادگاه بدوی، دادگاه صادر کننده رأی نخستین. حالا میگیم بدوی یا صادر کننده رأی نخستین، هر جفتش یک معنی داره. تو گزینه ها دیدید اشتباه نکنید، فکر نکنید فرق نه. منتها اگر پرونده ارسال شده باشه به دیوان عالی یا دادگاه تجدید نظر، خود اون دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی این رد یا ابطال رو میزنه. پس اصل این شد که دادگاه بدوی میزنه، مگر اینکه ارسال شده باشه به دیوان عالی یا تجدید نظر، که در این صورت حالا همون دیوان عالی یا تجدید نظر حسب مورد میان و این رد رو میزنه. اما ماده 442 یک چیزی هست به اسم تسلیم به حکم. یعنی دادگاه میاد، یعنی قانون اومده گفته برای اینکه دادگاه ها درگیر نشن، ما یه انگیزه ای ایجاد کنیم که طرف که میدونه خودش مثلا گناهکاره، دیگه نه یا تجدید نظر رو فرجام کنه که پرونده ها رو هم انباشته شه و اطاله دادرسی برای پرونده های دیگه پیش بیاد. یه مزیتی گذاشتن که طرف ترغیب بشه که تجدید نظر یا فرجام رو انجام نده. میگه که در تمام محکومیت‌های تعزیری، پس ببینید به تبع دیگه کسی که یه ذره مبنا رو بلد باشه میدونه که تو تعزیراته که ما میتونیم مجازاتا رو جابجا کنیم. در حدود و قصاص و دیات ما همچین حقی نداریم. پس در محکومیت‌های تعزیری این حکم، در صورتی که دادستان تجدید نظر نکرده باشه، در صورتی که دادستان، شاکی مهم نیست، شاکی تجدید نظر کرده باشه ممکنه مشمول حکم این ماده بشه طرف، ولی اگه دادستان تجدید نظر خواهی کرد، نه دیگه، دیگه مشمول حکم این ماده نمیشه. در صورتی که دادستان تجدید نظر نکرده باشد، محکومون علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط کند. اسقاط حق تجدید نظر خواهی، یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید. مثلا طرف روز پنجم درخواست کرده، روز دهم میتونه بره پس بگیردش، درست؟ یعنی تا روز بیستم که مهلت تجدید نظر خواهی وقت داره بره پس بگیره و بگه من میخوام اسقاط کنم حق تجدید نظر یا فرجام. طبق رأی وحدت رأی 756 فرجام هم هست، یعنی اسقاط حق فرجام خواهی هم مشمول این ماده هست. و تقاضای تخفیف مجازات کنه، میره میگه آقا من اسقاط کردم حق تجدید نظر خواهی، یا اگه قبلش دادخواست داده میگه آقا دادخواستم بدید من پشیمان شدم، و تقاضای تخفیف کنه. دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیده و تا یک چهارم مجازات را کم میکند. تا یک چهارم، دقت کردید؟ یعنی مثلا 4 سال حبس باشه، تا یه سالشو میتونن کم کنن، ممکنه 2 ماهشو کم کنن، ممکنه 6 ماهشو کم کنن، ممکنه حالا هر چقدرشو که میخوان تا یک سال، منتها بیش از یه سال نمیره. مثلا نمیتونه بگه آقا من 3 سالشو کم کردم یا 2 سالشو کم، نه، تا یک چهارم مجازات، حالا هر مجازاتی باشه. و این تخفیف هم الزامیه، میزانش اختیاریه که تا چقدر باشه، مثلا اینکه یه ماه کم کنه، 6 ماه کم کنه، یا نهایتش همون یه سال، تو همون مثالی که گفتیم 4 سال گفتیم، یه سالش میتونه کم کنه، میزانش اختیاریه، ولی باید یه مقداری کم کنه، اجباری هست این تیکش. ماده 443 همونی که گفتیم، که گفتیم آرای در واقع دادگاه تجدید نظر دیگه قابل فرجام نیستن، این رو دقت داشته باشید که قابل فرجام نیستن. اما راجع به اطفال نوجوانان که کدوم احکامشون قابل تجدید نظره، کدومشون قابل فرجامه، درست؟ راجع به اطفال و نوجوانان، خب گفتیم که هیچ کدوم از احکام اطفال نوجوانان، اشخاص زیر 18 سال، هیچ کدومش قطعی نیست، اینو یادتون باشه. پس اگه یه سوال داد مثلا فرد 17 ساله‌ای فلان جرمو انجام داده، این مثلا اعتراضش چجوریه؟ اگه یه گزینه بود که رأی صادر قطعی است، اونو حذف میکنیم. هیچ حکمی نیست که راجع به اشخاص زیر 18 سال یعنی طفل یا نوجوان داده بشه و قطعی باشه. این از این نکته. اما برای اینکه بفهمیم حالا کدومش قابل فرجامه، کدومش قابل تجدید نظر، پس اگه گفت یه 17 سال حبس مثلا درجه 8 بوده، جرمش اینجا قطعی نیست، درسته برای بزرگسالان قطعی بود ولی برای اشخاص زیر 18 سال قطعی نیست، هیچ کدوم از احکامشون قطعی نیست. خب اما کدوم فرجام، کدوم تجدید نظر، اینو دقت کنید. ببینید ما راجع به بزرگسالان که بهتر وقتی سوال به طور مطلق بپرسه، ما بزرگسال طرفو فرض میکنیم، کاری با دادگاه صادر کننده رأی نداشتیم، مجازات قانونی رو نگاه کردیم. اگه مجازات قانونیش همونایی بود که تو 302 و 428 اومده، میگفتیم فرجام، نبود میشد تجدید نظر. اما برای اشخاص زیر 18 سال ما با دادگاه صادر کننده رأی کار داریم، یعنی اگه از مرجع اعتراض پرسید، شما باید برید دادگاه بدویشو در بیاری برای اشخاص زیر 18 سال. در مورد اشخاص بزرگسال کار با مجازات داشتیم، مثلا گفت آقا مجازات اعدامه، ما کاری نداریم یک کدوم دادگاه انقلاب اعدام صادر کرده یا کیفریه، هیچ کاری با اون نداشتیم، میگفتیم اعدام قابل فرجام چون سلب حیات. اما راجع به زیر 18 سال شما باید برید دادگاه بدویشو در بیاری. اگه دادگاه بدویش اطفال نوجوانان بود، مرجع اعتراض به حکمش میشه تجدید نظر، قابل تجدید نظره. اگه کیفریه که ویژه نوجوانان بود، مرجع اعتراضش میشه دیوان عالی کشور و قابل فرجام. پس برای اشخاص زیر 18 سال ما با دادگاه های بدویش کار داریم، ما به دادگاه بدوی کار داریم، هیچ کاری با مجازات و اینا نداریم. یادتون هست کی میرفت کیفریه که ویژه نوجوانان، کی میرفت اطفال و نوجوانان؟ اینو ما جلسه اول گفتیم، یادتون هست یا نه؟ گفتیم، حالا اینم یه دوره‌ای بشه برای دوستان، گفتیم اصل اینه که همه جرم زیر 18 سال بره اطفال و نوجوانان، اگر هر دوتا شرطی که میگیم باشه میره کیفریه که ویژه نوجوانان، هر جفتش، اولا مرتکب بالغ باشد، یعنی دختر بالای 9 سال و پسر بالای 15 سال قمری، ثانیاً جرم 302 باشد. اگه هر دوتا شرط بود یکیش کافی نیستا، مثلا جرم 302 باشه نابالغ باشه، میره همون اطفال نوجوانان، یا طرف بالغ باشه جرم مثلا 302 نباشه، بازم میره اطفال نوجوانان. اگر هم 302 بود هم مرتکب بالغ بود، میره کیفریه که ویژه و به تبع در این حالت مرجع اعتراضش هم دیوانه. اگر یکی از این شرایط یا جفتش نبود، میره اطفال نوجوانان و مرجعش هم میشه تجدید نظر. و گفتیم که هیچ کدوم هم قطعی نیستن، یعنی آره طفل نوجوانان همشون قابل تجدید نظر یا فرجام هست. ماده 446 هم چیزی نداره، همونه که دقیقا گفته بود به دفتر زندان و اینها، یا حالا گفته به دفتر کانون اصلاح و تربیت. ماده 447 میگه درخواست تجدید نظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آرا و تصمیمات را مخالف قانون بداند میتواند تجدید نظر کند. مدعی خصوصی، دقت کنید اینجا شو، به مدعی خصوصی راجع به جرم بزرگسالان کلا میتونه تجدید نظر کنه، اینکه هیچ. اما راجع به اطفال نوجوانان میگه مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم ضرر و زیان یا براءت یا منع تعقیب یا موقوفی یا تعلیق تعقیب یا بایگانی کردن پرونده تجدید نظر کند. فقط همینایی که تو این ماده گفته، از چیز دیگه‌ای نمیتونه. مثلا از تعویق صدور حکم نمیتونه تجدید نظر خواهی کنه مدعی خصوصی. دادستان میتونه، مدعی نه. در جرایم زیر 18 سال داریم میگیم، اطفال و نوجوانان، بزرگسالان که کلا میتونه مدعی خصوصی راجع به هر چیزی میتونه. اما دقت کنید اینجا حصری آورده، یعنی گفته فقط مدعی خصوصی یا همون شاکی میتونه از اینها تجدید نظر یا فرجام کنه، از غیر اینها دیگه نمیتونه. اما کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر 448 که چیز خاصی نداره توضیح بخوام بدم. 448 گفته به ترتیب نوبت رسیدگی میشه، مگر اینکه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشه به جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شد با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدید نظر استان خارج از نوبت رسیدگی میشه. دادستان پی درخواست میده و دادگاه تجدید نظر باید موافقت کنه. اما حالا 450 میخواد بگه که دادگاه تجدید نظر وقتی پرونده میاد زیر دستش همه حالتهای مختلفو میخواد بگه که دادگاه چی کار میکنه. میگه که اول که میگه ماده 405 میگه رئیس شعبه پرونده ها رو بررسی گزارششو تهیه میکنه یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میده. این عضو گزارش پرونده رو در میاره، حالا ما خلاصهشو میگیم، و دادگاه تجدید نظر به ترتیب زیر اتخاذ تضمین میکنه. میگه اگر تحقیقات ناقص باشه، نقص تحقیقات، قرار رفع نقص صادر میکنه، پرونده رو به دادسرا یا دادگاه میفرسته، یعنی دست خودشه که بفرسته دادگاه یا دادسرا، یا میتونه خودش هم تحقیقات رو انجام بده. پس ببین دادگاه تجدید نظر وقتی دید ناقصه یا خودش تحقیقات انجام میده یا اینکه قراره رفع نقص صادر میکنه و میفرسته یا به دادگاه یا دادسرا و میگه که شما کامل کن. اون دادگاه یا دادسرا هم باید فقط اون تحقیقات رو کامل کنه و هیچ اظهار نظر دیگه ای نمی کنه و میفرسته دوباره دادگاه تجدید نظر. این در فرضی که تحقیقات ناقصه، یعنی همون لحظه که میبینه دادگاه تجدید نظر میفهمه تحقیقات ناقصه. این از این فرض. اما فروض دیگه ای که ممکنه به وجود بیاد، میگه یه وقت هست رأی صادر از نوع قراره، مثلا دادگاه قرار منع تعقیب زده، قرار موقوفی زده، به این قرار اعتراض شده و رفته دادگاه تجدید نظر. اگر مطابق مقررات باشه که تایید کنه، این که واضحه اصلا هر چیز مطابق مقررات باشه تایید میکنه، این که دیگه نیاز نیست جداگونه در حفظ کنه، و پرونده رو به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میکنه، این که واضحه، و اگر عقیده به نقض داشته باشه نقضش میکنه، پرونده رو میفرسته همون دادگاه. مثلا از نظر دادگاه فلان جرم قابل گذشت بوده و اومده و قرار موقوفی زده، شاکی مثلا به این چیز اعتراض شده، مثلا شاکی گفته که من گذشت نکردم، من یه جمله‌ای گفتم که این اصلا گذشت نبوده، دادگاه گفته چون تو این حرفو زدی گذشت کردی، مثلا به فرض در گذشتش اختلافه که آیا این حرفی که شاکی زد منظورش گذشت بود یا نه، دادگاه بعدی گفته بله گذشت بود، جرمم قابل گذشت، موقوفی تعقیب. شاکی اعتراض زده گفته بابا من اصلا همچین منظوری نداشتم. دادگاه تجدید نظر میبینه شاکی داره درست میگه، حرفی که زده دلالتی بر گذشت نداره، اینجا قرار موقوفی رو نقض میکنه، میفرسته همون کیفری دو به فرض، میگه شما موقوفی تعقیبت اشتباه بود، رسیدگی کن و در ماهیت ورود کن و حکم صادر کن. یا همینطور قرار منع تعقیب، مثلا ممکن منع تعقیب صادر شده باشه، دادگاه تجدید نظر بگه اشتباهه و بفرستدش برای دادگاه و بگه که شما رسیدگی کن. بند پ میگه صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشه. وقتی صلاحیت ذاتی یا محلی نداره دادگاه، مطلقاً تجدید نظر باید حکم اصلا وارد ماهیت نمیشه. همین که ببینه دادگاه صلاحیت نداشته، ولو اینکه طرفینم اعتراض نکردن، ولو اینکه اصلا حکمم درست باشه، اما اگر صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشه، رأی رو نقض میکنه و میفرسته مرجع صالح. اگرم قابل تعقیب نباشه طرف، یعنی مثلا عملی که انجام داده قابل تعقیب نیست، که رأی مقتضی صادر میکنه، درست؟ یعنی اونجا دیگه نمیخواد طرف اینو دعوت و اینو کنه، مثلا مشمول عفو شده، یا مثلا در همین اسناد تجدید نظر خواهی متهم فوت شده، خب اینجا دیگه قرار موقوفی میزنه، شاکی اومده تو جرم قابل گذشت گذشت کرده، موقوفی میزنه دیگه نمیخواد. اما در غیر این موارد، در غیر این موارد در یک سری جاها قانونگذار تو بند 3 ماده 450 الزامی دونسته که جلسه دادگاه تشکیل شه، این رو الزامی دونسته. در کجا این رو الزامی دونسته؟ که البته بند 3 ماده 450 به موجب حکم حکومتی رهبر نسخ شده، یعنی حکم حکومتی گرفتن که دیگه الزامی نیست، چون قبلا قانون میگفت به تشخیص دادگاه، اینو اومد الزامیش کرد، منتها اطال دادرسی خیلی شدیدی رخ داد، خیلی شدید شد اطال دادرسی در تجدید نظر و به همین خاطر حکم حکومتی گرفت، ولی حالا تو آزمون اومد احتمالا شما باید طبق همین قانون جواب بدید. میگه اگر مستوجب حد باشه یا قصاص، منظورش هم حکم قضاییه ها نه حکم قانونی، میگه حکم قضایی مستوجب حد، قصاص یا جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه، حتی غیر عمدی بیش از نصف دیه هم گفته، یا تعزیر درجه 4 و 5 باشد به طور مطلق، درست، و در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 در صورت محکومیت به حبس، پس چی شد؟ 6 و 7 محکومیت به حبس، 4 و 5 به صورت مطلق، یعنی چه حبس چه جزا نقدی چه هر چیز، چه انفصال و چه هر چیز دیگری، و همینطور حدود و قصاص و غیرعمدی مستوجب نصف دیه، بیش از نصف دیه و اینها. میگه در این موارد و همینطور در سایر موارد در صورت اقتضا باید وقت رسیدگی رو تعیین کنه، یعنی قانون گفته بود که حتما شما باید طرفین رو دعوت کنی، در این موارد نمیتونی که بدون دعوت از طرفین حکم صادر کنی، پس در این موارد گفته که طرفین چی میشن؟ دعوت میشه و عدم حضورشون هم مانع از رسیدگی نیست. ماده 451 خیلی چیز خاصی نداره که توضیح بدم، خودتون بخونید. و باز هم اینجا هم گفته باید در واقع رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان باشه در دادگاه تجدید نظر، و اینکه آخرین کارم بازم اخذ دفاعیات متهم، گفتیم در همه دادگاه ها آخرین کار اخذ دفاعیات متهم. دوستا صدای منو دارید؟ صدا و تصویر واضحه؟ خب ماده 452 قرار معاینه محل و تحقیق محلیه، درست؟ راجب معاینه محل و تحقیق محلی اومده حکم داده، میگه مثلا دادگاه تجدید نظر میخواد معاینه محل کنه یا تحقیقات محلی کنه، میگه قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشه، چنانچه محل اجرای قرار خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدید استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل درخواست اجرای قرار میکنه. پس ببینید دوستان، گفتیم که دادگاه تجدید نظر کجا تشکیل میشه؟ در مرکز استان. اگه همون مرکز استان مثلا در تهرانه، مثلا دادگاه تجدید نظر تهران در همون شهر تهران هم هست که خب قرار معاینه محل و اینها رو صادر میکنه و خودش اجرا میکنه، اگر در استان تهرانه ولی در شهر تهران دیگه نیست، در استان مثلا در دماونده که در استان تهرانه ولی خب با شهر تهران متفاوت، در اینجا باید از دادگاه دماوند درخواست کنه، اینجا دیگه نیابت نمیخواد بده چون دادگاه تجدید نظر کل استان تهران رو میتونه در واقع ازشون درخواست کنه دیگه، اینجا نیابت نمیده، به دادگاه دماوند میگه آقا شما این تحقیقات و معاینه محل رو انجام بده. اگر هم در استانی غیر از تهران، مثلا در استان خراسان شمالی هست به فرض، اینجا نیابت میده به دادگاه نخستین، دقت کنید، دادگاه بدوی، دادگاه نخستین، میگه شما برو و این رو انجام. پس چی شد؟ اگه در خود تهران بود به فرض که خودش انجام میده، هیچ. اگر در شهر دیگری غیر از مرکز استان بود ولی تو همون استان در همون استان بود، در شهر دیگری، که از اونجا درخواست میکنه بدون نیابت. اگه در استان دیگری بود نیابت میده به دادگاه نخستین. ماده 453 میگه هرگاه دادگاه تجدید نظر حضور اشخاصی که زندانیست رو لازم بدونه دستورش رو میده، که اینم خیلی چیز خاصی نداره. 454 هم گفته احضار و جلبش منطبق با ضوابط دادگاه نخستینه، که خب اینم خیلی نکته ای نداره. اما ماده 455 راجب تصمیم دادگاه تجدید نظره، که خب حالا گفتیم 450 دیگه، که اگه مثلا عدم صلاحیت بود چیکار میکنه اینا، حالا اونا نبوده، مثلا اون تیکه ای که گفته جلسه تشکیل میده، حالا میخواد حکم صادر کنه، حالا چیکار میکنه؟ حالا که میخواد مثلا حکم صادر کنه چه کار انجام میده؟ الف ماده 455 میگه پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی این کارا رو انجام میده. میگه اگه منطبق با قانون بود رأی که تاییدش میکنه و میفرسته به دادگاه صادر کننده یه رأی، میفرسته دادگاه صادر کننده رو هیچ تایید میکنه و میفرسته. میگه که هرگاه به جهت قانونی قابل تعقیب نباشه یا براءت متهم احراز شه، دادگاه رأی رو نقض میکنه و رأی مقتضی صادر میکنه، هرچند محکومان علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه زندانی باشد که انجام میده. بله دیگه، نیابت میده که معاینه رو انجام میگه آقا در شهر شما مثلا فلان منزل رو شما برید و مثلا فلان تحقیقات رو انجام میده. خب پس چی شد؟ اینجا مثلا ممکنه اصلا خود طرف هم تجدید نظر نکرده، طرف به 3 سال حبس محکوم شده به فرض، تجدید نظر هم نکرده خود محکوم، شاکی تجدید نظر کرده، میگه حالا دادگاه تجدید نظر ببینه ایشون اصلا مجرم نیست، میگه میتونه حکم براءتش رو صادر کنه، هرچند که تجدید نظر خودش نکرده. همینطور ماده 459 هم گفته حتی دادگاه تجدید نظر میتونه تخفیف بده، ولو اینکه بازم تجدید نظر متهم تجدید نظر نکرده، پس اگه دید براءته که میتونه براءت بده ولی اینکه تجدید نظر نکرده، اگرم ندید مجرم خواست تخفیف بده بازم میتونه، یعنی مثلا دادگاه به 5 سال حبس حکم داده، دادگاه تجدید نظر میگه آقا با کیفیت مخففه من این رو به مثلا 2 سال حبس تقلیل میدم، هرچند که خود شخصم همچین درخواستی یا اصلا تجدید نظر نکرد. خب بند 5 میگه اگر رأی غلط باشه که رأی رو نقض میکنه و خودش رأی میده. ببینید فرقش با دیوان عالی همینجاست، دیوان عالی اگه نقض کنه میفرسته شعبه هم عرض، ولی اینجا تجدید نظر میگه نقض میکنه و خودش وارد ماهیت دعوا میشه. ماده 456 هم که میگه که اگر از رأی صادر تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشه یا تامین مناسب نباشه، دادگاه تجدید نظر در صورت اقدار رأساً یا به درخواست دادستان یا مدعی خصوصی یا متهم تامین مناسب اخذ میکند و این تصمیم قطعی است. و این تصمیم چیه؟ قطعیه. پس حق تامین هم داره، حالا یا رأساً یا با درخواست، چون مثلا بعضی وقت اینو سوال میکنن مثلا مینیویسه رأساً یا مثلا مینیویسه فقط با درخواست دادستان، این رو هم بعضی وقتا ممکنه سوال کنه. ماده 457 میگه اشتباهی نیست، فقط اشتباهات مثلا ممکنه تو محاسبه فقط اشتباه کرده باشه، یعنی اشتباه کلی نداره. میگه اینجا نقض نمیکنه، فقط اصلاح میکنه رأی و تذکر لازم رو به دادگاه نخستین میده که آقا مثلا شما 2 تا دیگه رو نوشتی ولی بعد جمعش رو اشتباه نوشتی. خب راجع به تخفیف ما گفتیم دادگاه میتونه تخفیف بده دادگاه تجدید نظر، اما تشدید چی؟ ببینید دوستان اگه مجازات تعزیری نباشه میتونه تشدید کنه، مثلا دادگاه حکم به سرقت تعزیری داده ولی دادگاه تجدید نظر به سرقت حدی حکم بده، این کارو میتونه بکنه. دادگاه به تخریب حکم داده، دادگاه تجدید نظر مثلا البته حالا افساد فرد در سر دادگاه تجدید نظر نیست، این مثال رو اشتباه گفت، دادگاه به تعزیر حکم داده بابت مثلا اینکه شرایط قصاص نیست اما دادگاه تجدید نظر به قصاص حکم بده، این کارو میتونه بکنه. اما در مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی تربیتی نمیتونه مجازات رو تشدید کنه، یعنی مثلا ممکنه مجازات جرمی 5 تا 15 سال حبس باشه اگه دادگاه بدوی نوشت 5 سال، دادگاه تجدید نظر نمیتونه مثلا بیاد این رو به 10 سال تبدیل کنه، تشدید نمیتونه کنه، مگر در یه صورت، مگر در یک صورت، اونم این که برخلاف قانون قاضی کمتر از حد اقل حکم داده باشه و این امر، یعنی این که کمتر از حد اقل حکم داده، مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار گرفته باشه. تازه باید مورد اعتراض اینام قرار گرفته باشه. پس ببینید، اگر کمتر از حد اقل بود، خب اگر کمتر از حد اقل بود و دادستان یا شاکی به اینم اعتراض کرده که آقا دادگاه بدوی چرا کمتر از حد اقل داده، اینجا میشه که تشدید که منتها تشدیدم تا میزان حداقل مجازاته، بیشتر از اون نمیشه، تا میزان حداقل مجازات میشه، بیشتر نمیشه. مثلا مجازات جرمی به همون مثلا 3 تا 10 سال دادگاه بدون وجود جهات تخفیف به 1 سال حبس حکم داده و حالا شاکی هم اومده اعتراض کرده یا دادستان به این امر، به این امر صرف تجدید نظر خواهی کافی نیست، باید حتما به این نکته که کمتر از حداقل اعتراض کرده باشه، اومده و اعتراض کرده. حالا که 3 تا 10 سال حبس بوده و دادگاه اشتباهاً به 1 سال حبس حکم داده بدون جهت قانونی کمتر از حداقل حکم داده، دادگاه تجدید نظر به چقدر میتونه حکم بده؟ فقط به 3 سال دیگه، نمیتونه به 5 سال حکم بده. یعنی این نیست که بگه خب چون تخفیف دادی کمتر از حداقل اشتباهه پس من اینو نقض میکنم مثلا به 7 سال حبس حکم میدم. میگیم نه، میگیم که نه، در اینجا دادگاه باید به همون حد اقل حکم بده، دادگاه تجدید نظر. پس شرایط تشدید مجازات این بود که خدمتتون عرض کردیم. ماده 460 هم که میگه ظرف مدت حد اکثر 1 هفته باید حکم بده دادگاه تجدید نظر، مثل بقیه دادگاه ها دقیقا. 461 هم که گفتیم حکم غیابی دادگاه تجدید نظر، توی واخواهی ما گفتیم که چه جوری غیابی میشه. اما میرسیم به دیوان عالی کشور. 462 میگه دیوان عالی کشور در تهران مستقره، شعبش هم از رئیس و 2 مستشاره و مرجع فرجام خواهی است. اون رو که میدونید جهت فرجام خواهیه که گفته، این ماده 465 هم گفته باید به نوبت رسیدگی شه، فقط اگر خارج از نوبت بخواد رسیدگی شه به تشخیص رئیس دیوان عالی کشوره. اگر رئیس دیوان عالی کشور دید موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی میشه، پرونده موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده، در اینجا میاد و خارج از نوبت رسیدگی میکنه. 467 هم دقیقا مثل تجدید نظری که گفته رئیس برمیداره خلاصه تهیه میکنه، اگر نه به عضو ممیز ارجاع میده، یعنی به یکی از اعضایش. گفتیم در دادگاه هایی که دوستان در دادگاه‌هایی که ببخشید با تعدد قاضی هستن، یکیش رئیس، اون 2 نفری به فرض اگه 3 نفر باشن بهشون میگن مستشار. اون کسی هم که مأمور میشه خلاصه پرونده رو تهیه کنه بهش میگن عضو ممیز. این رو دقت داشته باشید. 468 هم گفته بدون احضار طرفینه، یعنی برخلاف اون تجدید نظر که گفته بعضی‌ها باید دعوت کنه، اینجا گفته بدون احضار طرفین یا وکلاش، مگر اینکه حضورشون رو ضروری تشخیص بده دیوان، که خب میتونه اینها رو دعوت کنه. خب اما ماده 469، حالا اون 3-4 خط شما نمیخونیم، اون اصل کاری که دادگاه چه کار میکنه، دیوان عالی کشور با پرونده، پرونده اومده زیر دستش، حالا حالتهای مختلف رو گفته. بند الفش میگه اگر رأی درست بود ابرامش میکنه. دوستان یه نکته بگم، شاید یکی بگه چرا اینو گفته تایید، اینو گفته ابرام. ببینید دوستان، دادگاه تجدید نظر وقتی که میگه من تایید کردم، کأنه خودش یه بار دیگه حکم صادر کرده. یعنی دادگاه، به خاطر همینه ما میگیم که اگر دادگاه تجدید نظر حکمی رو تاییدم کرده باشه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی میشه تجدید نظر. مثلا یه جاهایی میخونیم که فلان چیز با دادگاه تجدید نظره، ببخشید با دادگاه صادر کننده حکم قطعیه، میگیم اگه دادگاه کیفری دو حکم داد رفت تجدید نظر تایید شد، نوشت تایید، انگار خود کیفری دو حکم، خود تجدید نظر حکم داده، انگار خود تجدید نظر. پس تجدید نظر میشه دادگاه صادر کننده حکم قطعی. اما دیوان اینطوری نیست، دیوان انگار خودش رأی صادر نکرده، فقط گفته دادگاه تو درست گفتی. همین، برای همینه که ما میگیم مثلا اگه دادگاه کیفری یک حکم صادر کنه دیوان ابرام کنه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی میشه دادگاه کیفری یک، دیگه دیوان نمیشه، دیوان عالی نمیتونه دادگاه صادر کننده حکم قطعی باشه، چون فقط پرونده رو ابرام کرده، یعنی انگار خودش رأی صادر نکرده. این رو دقت داشته باشید. خب اینجا که ابرام میکنه، بنده به میگه هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود. اینو دقت کنید، به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری، پس صرف این که تشریفات رعایت نشده باعث نقض رأی نیست، باید تشریفات مهم می باشن، مثلا وکیل رو سلب کرده باشن که اومده. ولی حالا مثلا یه وقت هست به جای 5 روز فاصله یا 7 روز فاصله تو دادگاه 6 روز فاصله بوده، ولی این طرف تونسته ادله رو جور کنه و بیاره، اون یه روز اینور اونور خیلی دیگه نقشی نداشته، اینجا دیگه رأی رو نقض نمیکنه. خب اینجا چیکار میکنه؟ شعبه دیوان رأی رو نقض میکنه. دقت کنید، پس چی شد؟ اگر رأی مخالف قانون باشه یا تشریفات مهمی رعایت نشده باشه، اینجا رأی رو نقض میکنه. خب بند یک این قسمت ب، بند یک اشاره به نقض بلا ارجاء داره. از که من درس دیگر متاسفانه بلد نیستم که تدریس کنم، خیلی شرمنده تون. خب بند یک اشاره به نقض بلا ارجاء داره. نقض بلا ارجاء کجا صادر میشه؟ نقض بلا ارجاء یعنی چی؟ اصلا تعریفش یعنی چی؟ نقض بلا ارجاء یعنی پرونده را نقض کند ولی دیگه به هیچ دادگاهی ارجاء ندهد، همونجا پرونده مختومه شود. این میشه نقض بلا ارجاء. خب متوجه شدید؟ پس نقض بلا ارجاء تعریفش چی شد؟ یعنی دادگاه نقض کند، دیوان عالی در واقع پرونده را نقض کند ولی به دادگاه دیگری ارجاء ندهد، همانجا پرونده را مختومه کند. ببخشید یه لحظه دوستان، فکر کنم قطع شدیم. خب پس تعریف نقض بلا ارجاء این شد که پرونده نقض شود ولی به هیچ جا ارجاء نشود، یعنی نقض شه و پرونده مختوم میشه، به این میگیم نقض بلا ارجاء. خب در چه مواردی صادر میشه؟ در مواردی که از نظر دیوان این شخص اصلا قابل هیچ مجازاتی نیست. مثلا پرونده از موارد موقوفی تعقیب بوده، مشمول مرور زمان بوده، دادگاه ولی موقوفی تعقیب نزده، دیوان میگه به نظر من باید موقوفی تعقیب بخوره، پس نقض بلا ارجاء. یا طرف اصلا کاملا بیگناه از نظر دیوان، اونجا نقض میکنه و دیگه ارجاء نمیده. دقت کنید، خوب دقت کنید، نقض بلا ارجاء برای جاییه که طرف اصلا مستحق هیچ مجازاتی نباشد، نقض بلا ارجاء برای اونه. بله، یا مثلا به دلیل نسخ قانون مستحق هیچ مجازاتی نیست. اما اگر مستحق یه مجازات دیگری باشه، مثلا دادگاه گفته قتل عمدی، اما از نظر دیوان قتل شبه عمدیه، اینجا دیگه نقض بلا ارجاء نمیکنه. حالا میگیم چی کار میکنه، پس دقت کنید. یا مثلا گفتن آقا آدم ربایی از نظر دیوان ایشون مثلا مرتکب توقیف غیر قانونی شده، اینجا نقض بلا ارجاء نمیکنه چون مستحق مجازات میدوندش، مستحق یه مجازات دیگری، حالا یا شدیدتر یا خفیفتر، مستحق مجازات میدوندش ولی یا شدیدتر یا خفیفتر، اینجا نقض بلا ارجاء نمیکنه. نقض بلا ارجاء برای جاییه که از نظر دیوان این متهمی که الان جلوش هست مستحق هیچ مجازاتی نیست، به این میگن نقض بلا ارجاء. در این موارد در واقع نقض بلا ارجاء میکنه. خب بند دو، میگه که اگر رأی صادر از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده. پس ببینید، اگر نقص تحقیقات دید، دیوان باید نقض کنه حکم ها. حواستون باشه، حکم رو نقض میکنه، میفرسته دادگاه صادر کننده که تحقیقات رو کامل کنه. اما راجب عدم صلاحیت دیوان فقط اگر صلاحیت ذاتی رو رعایت نشده باشه نقض میکنه، اما راجب صلاحیت محلی این کار رو نمیکنه. این رو دقت داشته باشید. پس راجب صلاحیت ذاتی دیوان نقض میکنه، اما راجب صلاحیت محلی نه. برخلاف تجدید نظر، تجدید نظر هم ذاتی هم محلی رو چکار میکرد؟ نقض میکرد، هم ذاتی رو هم محلی رو. اما دیوان فقط صلاحیت ذاتی رو نقض میکنه، صلاحیت محلی اگر رعایت نشده باشه رو، به صرف اینکه صلاحیت محلی رعایت نشده، پرونده رو نقض نمی، حکم رو در واقع نقض نمی. در سایر موارد، یعنی مثلا مورد، این سه تا مورد نبود، نه نقص تحقیقات بود، نه اونطوری بود که دیده بود که مثلا طرف مستحق هیچ مجازاتی نیست که نقض رو بلاارجاع کنه، نه عدم صلاحیت بود، حکم غلط تشخیص داده، ولی طرف هم شایسته مجازات میدونه، مثلا قتل عمدی بوده گفته شبه عمدی، یا شبه عمدی بوده گفته عمدی، اینجا میفرسه شبه هم عرض. شبه هم عرض گفتیم دیگه، یعنی یه شبه دیگه‌ای که همون صلاحیت ذاتی و محلی را دارد. منظور از شبه هم عرض اینطوری هست، یعنی مثلا شبه 15 کیفریه که تهران رای صادر کرده نقض میکنه، میفرسته مثلا شبه 7 کیفریه که تهران، میگه تو رسیدگی کن، چون خودش گفتیم دیوان عالی کشور حکم صادر نمیکنه، برخلاف تجدید نظر که حکم صادر میکنه. این هم از این نکته. اما حالا نقض شد و اومد در مرجع سایر، یعنی دیوان نقض کرد فرستاد به دادگاه، اینجا دادگاه چیکار کنه؟ اگه به خاطر نقص تحقیقات باشه، ببین وقتی به خاطر نقص تحقیقات بود به همون شعبه میفرستن، نه هم هست، دقت کنید، اگه شعبه 15 کیفریه که تهران حکم صادر کرده بود، دیوان دید تحقیقات ناقصه، نقض میکنه، میفرسته همون شعبه 15. اینو دقت داشته باشید، تو نقص تحقیقات نمیره شعبه هم هست. اینجا میاد تحقیقات رو انجام میده، این که هیچ. اگرم قرار رو نقض کرده بود و رسیدگی ماهوی لازم بود، اینجا میفرسته همون شعبه. اینو دقت کنید، اگه موقوفی تعقیب رو نقض کرده بود به فرض و گفته بود باید رسیدگی شه، بازم میفرسته همون شعبه، همون شعبه 15 به فرض. اینجا هم که خب رسیدگی ماهوی میکنه و رئیس، مگر اینکه یه جهت تازه ای پیدا شه، مثلا متهم فوت شه دوباره موقوفی بزنه، اما به خاطر جهت قبلی دیگه نمیتونه دوباره موقوفی بزنه، موظف رسیدگی کنه. اما اگر نقص حکم کرده بود فرستاده بود شعبه هم عرض، اینجا دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از دیوان نداره، پرونده قتل عمدی بوده از شعبه 15 کیفری 1 رفته دیوان، دیوان گفته نه آقا قتل شبه عمدیه، فرستاده شعبه 7 شعبه هم عرض، شعبه هم عرض بازم میتونه بگه عمدیه، بازم میتونه بگه آقا به نظر ما عمدیه. حالا دوباره اگه از این حکم فرجام خواهی شد چی؟ دوباره از این حکم فرجام خواهی شد، تکلیف چیه؟ اگر شعبه دیوان پذیرفت که بعد دید بله دادگاه جدید استدلال بهتری کرد، مثلا قانع شد که این قطع عمدیه، که هیچ ابرام میکنه، اگر نپذیرفت باید ببره تو هیئت عمومی شعب کیفری. ما دو تا هیئت عمومی داریم، در دیوان، یه هیئت عمومی کیفری یا هیئت عمومی حقوقیه، یکی هم کلن هیئت عمومی دیوان عالی کشوره. هیئت عمومی دیوان عالی کشور یعنی همه اعضاش دیگه، یعنی چه حقوقی چه کیفری، ولی وقتی میگیم هیئت عمومی شعب کیفری یعنی فقط اعضایی که در شعب کیفری شاغله، مثلا اگه 60 تا شعبه داره دیوان، 30 تاش مثلا حقوقیه، 30 تا کیفری. وقتی میگیم هیئت عمومی دیوان یعنی هر 60 تا 60 نفر ضرب در 3 780 نفر تو سه تا عضو داره هر کدوم دیگه. اما وقتی میگیم هیئت عمومی کیفری یعنی اون 30 تا شعبه کیفری، اون 90 نفری که اونجا. خب اگر اینجا پس چی شد؟ دقت کنید چی بود؟ شعبه 15 کیفریه که رأی داد به قتل عمدی، رفت دیوان، دیوان گفت شبه عمدیه، فرسته شعبه 7 کیفریه، شعبه 7 بازم گفت عمدیه، اومد دوباره دیوان، بازم دیوان قانع نشد، گفت به نظر من شبه عمدیه همچنان. اینجا میبرن در شعبه کیفری دیوان عالی و رأی اصراری صادر میکنن. به این رأی میگن رأی اصراری. بله میفرسه رأی میرن رأی اصراری. حالا اگر اون شعب مثلا اون 90 نفری که در شعبه کیفری هستند رأی رو ابرام کردن، یعنی گفتن آره آقا به نظر ما هم قتل عمدیه، یعنی نظر اون کیفری یک رو تایید کردن، نه نظر شعبه دیوان رو، نه نظر اون شعبه دیوان که میگفت شعبه عمدی، اینجا رأی ابرام میشه، اینجا رأی ابرام میشه. اگر نه بازم نقض میشه، بازم میره دادگاه هم عرض، مثلا شعبه 12 دادگاه کیفری یک میره این دفعه. دیگه این رأی سوم قطعیه، دیگه اون شعبه سومی که بهش میاد دیگه رأیش قطعیه، هر رأی صادر کرد همون رأی باید اجرا بشه و ظاهرا هم تکلیفی به این نداره که از هیئت عمومی دیوان تبعیت کنه. پس چی شد؟ دقت کنید، ما داریم جایی میگیم که نقض شده و به شعبه هم عرض رفته. دوباره خدمتتون عرض میکنم دقت بفرمایید. این رو دقت بفرمایید. حد نصاب ندادی، اکثریت دیگه، اکثریت هر چقدر شد فرق نمی، نمیخواد دوستم اکثریت مثلا 61 نفر باشن 30-31 بشه، آرا هم بازم هم طبق همون نظر 31 نفر رأی رو صادر کن. خب اینو دقت کنید دوستان، حکمی مثلا از دادگاه کیفری یک صادر شد رفت دیوان، مثلا قتل عمدی، مثالی دیوان گفت به نظر من شبه عمدی، از شعبه 15 کیفری یک تهران حکم قتل عمدی صادر شد، رفت دیوان، دیوان گفت به نظر من شبه عمدی، میفرستی شعبه هم عرض، مثلا شعبه 7 دادگاه کیفری یک تهران، شعبه 7 هیچ الزامی به تبعیت از دیوان نداره، ممکنه اون بازم بگه عمده یا بگه شبه عمدی، فرق نداره، دوباره میاد دیوان، یعنی دوباره قابل فرجامه. دیوان اگه این رأی رو پذیرفت گفت آره آقا منم به این تشخیص رسیدم عمده، که هیچ، رأی رو ابرام میکنه. اگه خواست نقضش کنه دیگه شعبه دیوان خودش نمیتونه نقض کنه، ببین بار اول شعبه دیوان خودش نقض کرد تمام، فرستاد شعبه هم است، بار دوم شعبه دیوان نمیتونه نقض کنه، اگر میتونه ابرام کنه ها ولی نمیتونه نقض کنه، اگه ابرام کرد که هیچ، اگر ابرام نکرد خواست نقض کنه باید ببره شعبه عمومی کیفری، یعنی تمام مثلا اون 90 تا قاضی بیان اظهار نظر کنن، اون 90 نفر از شعب عمومی کیفری اومدن، اگر اونها دیدن غلطه، اگه دیدن درسته که ابرام میشه هیچ، اگه دیدن غلطه بازم نقض میشه و بازم میره شعبه هم عرض، مثلا شعبه 12 دیگه شعبه 15 و 7 نمیتونه بره ها، چون اونها دیگه رأیاشون رو صادر کردن، این شعبه 12 که بار سوم پرونده بهش ارجاع شد هر رأی داد قطعیه و دیگه قابل فرجام نیست. پس اینطوری شد، شعبه 15 گفت قتل عمدی، رفت دیوان، بار اول که دیوان میخواد نقض کنه خود شعبهش میتونه، بار اول خود شعبه میتونه نقض کنه، راستن همون سه نفر که هستن نقض میکنن میفرستن شعبه 7 کیفری یک تهران، شعبه 7 که حکم داد اگه اومد دوباره دیوان، دیوان اینجا شعبهش نمیتونه راستن نقض کنه، باید ببره تو هیئت عمومی کیفری، هیئت عمومی کیفری اگه نقض کرد دوباره میفرستن مثلا شعبه 12 کیفری یک، دیگه اون هر حکمی بده قطعی، دیگه اون هم غیر قابل فرجام. اما رأی وحدت رویه که خب دیگه احتمالاً همه باهاش آشنایی، اینجا تو رأی وحدت رویه همه شعب میان، اعم از حقوقی یا کیفری، اعم از حقوقی یا کیفری. پس در ببینید در رأی اصراری، رأی اصراری فقط شعبه کیفری بودن، یا اگه پرونده حقوقی باشه شعبه حقوقی فقط میان، هیئت عمومی شعبه حقوقی فقط میان، ولی در وحدت رویه همه میان، یعنی کل هیئت عمومی میاد، درست؟ خب حالا ماده 470 میگه اگر رأی وحدت‌طلبی کی صادر میشه اصلا؟ اینا بگین که کی صادر میشه؟ زمانی که دو حکم قطعی درست از دادگاه‌ها صادر شده باشه، دو حکم قطعی و این دوتا حکم متعارض باشن، دوتا حکم قطعی بیاد که این دوتا متعارضن، در اینجا میره دادگاه در واقع میره و رأی وحدت‌طلبی صادر میشه. مثلا آخرین رأی وحدت‌طلبی که تا امروز البته تا 1 مهر صادر شده این بود که مثلا توبه متهم در جرایم تعزیری آیا بعد از صدور حکم موثره یا نه، یه دادگاه گفته بود موثره، یه دادگاه گفته بود موثر نیست، این حکم قطعی شده بود، پرونده رفت دیوان عالی کشور و بین این دوتا نظر گفت موثر نیست بعد از حکم قطعی، این میشه رأی وحدت رویه. رأی وحدت رویه در حکم قانونه، یعنی رأی وحدت رویه که اومد دیگه دادگاه ها باید مطابق با اون رأی وحدت رویه حکم بدن، نمیتونن خلافش حکم بدن. خب میگه که اگر رأی قطعی اهم از حقوقی کیفری یا حالا هر رأی، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که مطلع بشن مکلف از نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رأی درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور و دادستان و وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان، دقت کنید این دوتا میتونه رأی وحدت رأی بخوان، رئیس دیوان عالی یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی درخواست، هیئت عمومی دیوان به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی با حضور دادستان کل کشور یا نماینده و حداقل 3/4 رؤسا و مستشاران، باید حداقل 3/4 حضور داشته باشن تا جلسه چی رسمیت پیدا کنه. مثلا اگه 160 تا مثلا قاضی داره باید حداقل 120 تاشون حاضر باشن، اگه 100 تا قاضی داره باید حداقل 75 تاشون حاضر باشن. خب این از این نقطه میانو اتخاذ تصمیم میکنن و رأیشون قابل در واقع رأیشون در حکم قانونه. اما یه نکته، این رأی وحدت رویه آیا نسبت به گذشته هم صادقه یا نه؟ اینو دقت کنید که آیا رأی وحدت رویه نسبت به گذشته صادقه یا نه. ببینید اگر قبل از رأی وحدت رویه، مثلا رأی وحدت رویه 1 مهر 1400 اومده، اگر قبل از این رأی حکم قطعی شده، یعنی مثلا در شهریور 1400 در مرداد 1400 حکم قطعی شده، کاری با رفتار ندارم که کی بوده ها، حکم میگم، اینجا مؤثر نیست، یعنی ما دیگه اون پرونده ها رو دوباره بررسی کنیم مگر اینکه به نفع متهم باشه، مثلا بگه فلان رفتار جرم نیست. خب اگه اینو بگه این دیگه نسبت به پرونده های که حکم قطعی هم اومده مؤثره، یا حالا هر چیز دیگه ای، مثلا هر چیز دیگه ای که به نفع متهم یا محکومه، درست؟ به نفع محکوم. پس دقت کنید اگر قبل از رأی وحدت رویه حکم قطعی شده بود، اگر قبل از رأی وحدت رویه حکم قطعی شده بود اینجا مؤثر نیست رأی وحدت رویه مگر اینکه به نفع محکوم باشه. اما اگر رأی قطعی نشده بود مؤثره ولو اینکه به ضرر متهم باشه ها. دقت کنید معیار رفتار نیست. ببین تو قانون یادتون باشه، ما اینو تو جزا خوندید، تو قانون ما معیارمون روز تصویب قانونه، میگیم رفتار بعد از اون، اما رأی وحدت رویه تفسیر قانون. مثال بزنم بهتر متوجه شید، طرف در شهریور ماه یه فعلی انجام داده، خب 1 مهر یه رأی وحدت رویه میاد و مثلا به ضرر این طرفه، هنوز حکمش قطعی نشده، اگه قطعی شده بود نمیتونستین کاری بکنین، اما هنوز حکم قطعی نشده، آیا نسبت به این هم مؤثره؟ میگیم بله مؤثر، درست رفتارش قبل از رأی وحدت رویه بود، اما رأی وحدت رویه نسبت به او هم مؤثر است، چون هنوز حکمش قطعی نشده. اما اگه حکمش قطعی شده بود مؤثر نبود، حکمش قطعی بود مؤثر نبود، یعنی طرف نمیتونه بگه آقا من رفتارم قبل از رأی وحدت رویه بود. میگیم رأی وحدت رویه قانون رو تفسیر کرده، چیز جدیدی که ایجاد نکرده، تو ولو اینکه رفتارت قبل از رأی وحدت رویه بود ولی رأی وحدت رویه ولو اینکه به ضرر تو شامل تام میشه، اما اگه حکم قطعی بود نه دیگه رسیدگی، مثلا طرف شانس رو به همون شهریور حکمش قطعی شده، حالا مهر رأی وحدت به ضررش اومده، اونجا دیگه بررسی نمی‌کنه. پس راجع به آرای قطعی فقط اگر به نفع متهم باشه یا محکوم باشه، به نفع محکوم بگیم دیگه چون حکمش قطعیه، به نفع محکوم باشه رأی وحدت موثره. اما در مورد رفتارهایی که هنوز حکم قطعی نیومده رأی وحدت روی مطلقا موثره، ولو اینکه به ضرر متهم باشد. ماده 472 هم که گفته که آرای اصراری و وحدت روی باید با حضور دادستان کل یا نمایندش باشه و قبل از اتخاذ تصمیم دادستان یا نمایندش اظهار نظر کنه. توی متن آرای وحدت روی هم ببینید نظر دادستان هست میشه. آرای وحدت روی هم در حکم قانون فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه‌ای که صادر بشه قابل نسخ هستن. پس آرای وحدت رویه در حکم قانون هستن و فقط با رأی وحدت رویه و قانون مؤخر نسخ میشه. خب دوستان جلسه امروز ما به پایان رسید. انشالله دیگه فکرم یک یا دو جلسه دیگه ما بذاریم، یعنی 4 یا 5 تا ساعت دیگه دیگه احتمالاً تدریسمون حالا یک یا دو جلسه دیگه تمام بشه. موفق و مؤید باشید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.